أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آن که ما عرض کردیم ثمره عملیه مسئله زد و نزاعی که در این رابطه وجود داره قابل قبول نیست، یعنی بنابر قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد و عدم اقتضاء اون ثمره عملیه‌ای نداره. ما این بیان عدم ثمره و انکار ثمره را ذکر کردیم. راهی که شیخ بهایی برای انکار ثمره بیان کرده، اون هم با دو پاسخ مردود شد. یه راه سومی یا پاسخ سومی به سخن شیخ بهایی مطرح شده که راه ترتبه. خوب دقت کنید، شیخ بهایی فرمود ما چه قائل به اقتضاء شویم چه قائل به عدم اقتضاء، این نماز مزاحم با ازاله فاسد و باطل. در هر صورت نماز قابل قبول نیست. توضیحش گذشت. علت عمدش این بود که بنابر قول به اقتضا که مسئله روشنه، چون طبق این قول این نماز منهیون عنه، امر به ازاله مقتضی نهی از نماز و نهی در عبادت هم که موجب فساد. عمد رو قول به عدم اقتضاء بود. شیخ بهایی فرمود ما حتی اگر بگیم امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از نماز نیست، بازم این نماز فاسد است، چون این نماز درسته که نهی نداره، اما مشکلش اینه که امر هم نداره. یعنی دیگه این نماز مأمورون به نیست. چرا؟ چرا این نماز دیگه امر نداره؟ دیگه احسن، چون این نماز در برابر یه واجب اهم قرار گرفته به نام ازاله، و امر به واجب اهم باعث میشه امر به واجب مهم که نماز باشه کنار بره. خب نمازی هم که امر نداشته باشه قصد امتثالش معنا نداره، یعنی قصد قربتش ممکن نیست، پس فاسده. این اصل اشکال بود. اون دوتا پاسخ رو ملاحظه فرمودید و عرض به حضور شما. به غیر از این یه پاسخ دیگه داده شده. هدف عمده در همه این پاسخها به شیخ بهایی در واقع این است که امر به این ضد مزاحم یعنی نماز یه جوری درست بشه، چون تکیه شیخ بهایی طبق قول به عدم اقتضا اینه که این نماز امر نداره، نمازی هم که امر نداشته باشه قصد قربتش ممکن نیست، لذا فاسده. تو دو پاسخ قبلی هم عنایت فرمودید تلاش شد یه جوری این نبودن امر تصحیح بشه. در پاسخ اول آقای آخوند فرمودن درست امر نیست، اما ملاک امر هست و قصد ملاک امر کافی است برای تصحیح این عمل. ببینید همه اون خلأ نبودن امر رو میخوان پر کنن، بزنگاه سخن شیخ بهایی برای اینکه گفت این نماز باطله در حالی که ازاله واجب است و این باید بره مسجد را از نجاست پاک بکند، اینه که خب وقتی اون تکلیف به گردنشه تکلیف به نماز نداره، امر به نماز نداره. اینایی که اومدن پاسخ بدن همه دارن تلاش میکنن این نبودن امر نسبت به نماز رو جبران بکنن، همه همین یه تلاش مشترک برای اینه. در پاسخ اول از طریق ملاک امر مسئله رو میخواستن حل بکنن، گفتن درست امر نیست اما ملاک امر وجود داره. این ملاک هم ما پیش خودمون در نمیاریم، این ملاک رو از کجا فهمیدیم؟ از امر به نماز قبل از آنی که مزاحمت با ازاله پیدا بکنه. بالاخره این نماز امر داشته، ما میگیم خب چون امر داشته پس یه مصلحت و محبوبیتی درش بوده. در پاسخ دوم حالا ولو تقریب محقق نائینی و محقق خراسانی تفاوت داشت، ولی باز یه تلاش مشترکی بود برای تصحیح عبادیت این نماز و امر این نماز، از این طریق که درست این نماز مصداق مأمورون به نیست اما مصداق طبیعت نماز هست، که طبیعت نماز امر داره. ترتب یک تلاش جدیدی است برای پر کردن همون حفره ای که شیخ بهایی ایجاد کرده. ما اول باید ببینیم با این راه چجوری اون حفره پر میشه، صرف نظر از این که این موضوع اصلا درسته یا نه. اول اجمالاً یه تصویری از ترتب ارائه میدیم و اینکه چگونه اون اشکال شیخ بهایی با این راه حل مرتفعه، بعد بررسیش بکنیم. این که تمام شد، اون وقت حالا میام سراغ اصل این مسئله ترتب، که آیا اصلا این درسته یا نه، صرف نظر از این که این راه، این کلید بتوانه مشکل شیخ بهایی را حل بکنه یا نکنه. چون کارایی این ترتب فقط برای خصوص این اشکال نیست، این یه راهه، یه راه کلی است که خیلی جاهای دیگه قابل استفاده است. ببینید این مسئله، اصلا مسئله ترتب، عرض به حضور شما، از مسائل قدیمی علم اصول نیست. این در کتب قدما این عنوان اصلا مورد بحث قرار نگرفت. مشهور اینه اولین کسی که مسئله ترتب را متنبه کرده، دیگران رو متنبه شده خودش و بیان کرده، مرحوم کاشف القطاع. اما مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات این رو به کسی قبل از کاشف القطاع نسبت داده، یعنی به محقق کرکی. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 286. آقای خویی در اجود و تقریرات که تقریرات درس مرحوم نائی نیست، به اضافه پاورقی های خود ایشون، میگه اولین کسی که مسئله ترتب را مطرح کرده محقق نائینیه که از نظر زمانی سابق بر کاشف القطاعه. محقق کی گفتم چی؟ محقق ثانی یا محقق کرکی؟ بله، محقق کرکی یا محقق ثانی. این مقدمه بر کاشف القطاع. کاشف القطاع هم از او اخذ کرده. و البته طبق معمول هر موضوعی وقتی میاد در دسترس دیگران قرار میگیره کاملتر میشه. این توسط سید مجدد شیرازی ارکانش محکم شد و بعد از اون محقق نائینی کسیست که این مطلب را به خوبی تنقیح کرده و مرتبش کرده. کاملترین مطالب و بیانات در باب ترتب از ناحیه محقق نائینی صورت گرفته که واقعا این مسئله را با تمام جوانبش با یک نظم و ترتیب مناسبی تنقیح کرده و در کتابشون هست. علی ای حال از زمانی که محقق کرکی بحث ترتب را مطرح کرد تا زمانی که مرحوم نائینی این رو با یک ترتیب و نظم مناسبی تنقیح کرد، طبیعتاً این بحث هی تکمیل شده تا به امروز رسید. حالا ما عرض کردم اجمالاً برای اینکه ربط این عنوان و بحث با مسئله ثمره زد، ثمره مسئله زد و اشکال شیخ بهایی روشن بشه، خلاصه این مطلب رو با این نکته که میخوایم جواب شیخ بهایی رو بدیم بیان میکنیم، بعد اون وقت وارد بررسی کلی مسئله ترتب میشیم.
ببینید ترتب در واقع اساسش اینه که میخواد، هدفش اینه که میخواد امر به ضدین متزاحمین را در حالی که هر دو امر در زمان واحد موجود باشند تصحیح بکنه بدون اینکه محذوری پیش بیاد. شیخ بهایی میگفت آقا امر به اهم مثل ازاله با امر به مهم مثل نماز در آن واحد قابل اجتماع نیستند. محال مولا عبد را مکلف بکند به دو تکلیف متضاد، یعنی در آن واحد از یک نفر بخواد هم این کار را انجام بده هم یک کار دیگر را. اجتماع ضدین محاله، تکلیف به ضدین هم محاله. این که این در موالی عرفی هم همینطوره، مولا به عبدش بگه همین الان هم برا من آب بیار هم برو سر کوچه نون بخر بیار، اینا ضدینن. امر به ضدین که متزاحم شدند، یه وقت الان میگه برو اول آب بیار بعد برو نون بخر، که مشکل نداره در زمان واحد نیستن، اما اینکه همزمان از یک کسی بخوان دو کار را انجام بده این محذور داره، این شدنی نیست. ترتب یه راهی برای تصحیح امر به ضدین متزاحمین در آن واحد در حالی که هیچ محذوری هم در کار نباشه. خوب دقت کنید گیر کجاست و ترتب چه گیری رو میخواد حل کنه و چگونه حل کنه. گیر شیخ بهایی که فرمود این نماز باطله، نماز در حالی که ازاله نجاست از مسجد واجبه، این بود که آقا وقتی که امر به ازاله میاد چون ازاله یه واجب اهمه، امر به این مقدم میشه بر امر به نماز، چون نمیتونه هر دو امر با هم باشد. شارع هم بگه ازاله بکن، یعنی امر کنه به ازاله، در همون زمان امر به نماز بکنه، چون امر به ضدینی که با هم متزاحمند در زمان واحد این محذور داره، این طلب متضادینه و اجتماع دو طلب نسبت به دو ضد، دو چیزی که ضد همند در آن واحد ممکن نیست. راه ترتب میگه نه، ما یه جوری مسئله رو برای شما تصویر میکنیم که هم امر به ازاله هست هم امر به نماز و محذوری هم پیش نمیاد از این که خداوند هم ما را مأمور به نماز بکنه هم مأمور به ازاله. ترتب هدفش اینه، این گیرو میخواد حل کنه. حالا تو بحث ما اگر اصلش پذیرفته بشه، خیلی جاها این شرایط پیش میاد که ما از راه ترتب بتونیم مشکل را حل بکنیم. حالا ممکنه به ذهنتون بیاد مثلا راه ترتب میخواد معجزه بکنه، میخواد یه کار محالی رو به اصطلاح جمع و جور بکنه. معجزم که نسبت به محال هیچ وقت اتفاق، یعنی با معجزم نمیشه اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین را محقق کرد. کار معجزه این نیست که، خود خدا هم نمیتونه کار محال انجام بده. پس چجوری؟
عمده این است که عرض به حضور شما ترتب، حالا من توضیح میدم دقت کنید چگونه، و بعد ترتب از لغت و لفظش پیداست به معنای پله پله بودن و طولیت،
یعنی این دو امر مترتب بر همند. ترتب یعنی ترتب بین الامرین. اصلا موضوع ترتب در علم اصول یعنی ترتب بین الامرین. یعنی چی؟ یعنی این دو امر در طول همن، نه در عرض هم. طبق نظر قائل به ترتب، امر به مهم یعنی امر به نماز، و امر به اهم یعنی امر به ازاله، اینا یه نسبت طولی دارن. هر دو امر هستن، هم امر به ازاله هم امر به نماز، هر دو امر موجودن. اونی که محذور داره اینه که اینا در عرض هم باشن. یعنی اگر ما بگیم خدا امر کرده به ازاله نجاست از مسجد، و در عرض امر به ازاله نجاست از مسجد امر به نماز هم کرده، این ممکن نیست و محذور داره و قابل قبول نیست. اما اگه در طول هم باشن هیچ مشکلی نداره. حالا اولا باید تصویر طولیت بکنیم که چطور میخواد این دوتا رو در طول هم قرار بده. ببینید، قائل به ترتب میگه ببینید در یه مواردی بین برخی از امور این رابطه طولیت و تقدم و تأخر رتبی هست، در حالی که از نظر زمانی مقارنت دارن. مثلا بین علت و معلول از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست. علت تامه با معلول خودش زمانشون یکیست. مثالی که معمولا میزنن، کسی که کلیدو میذاره تو در با دستش میخواد کلیدو بچرخونه، خب محرک دسته، متحرک کلیده، این علت است و اون معلول. زمان اینها هم یکیست، یعنی همزمان با چرخیدن دست کلید هم داخل قفل میچرخه، حتی یک ثانیه هم بین اینا فاصله زمانی نیست.
تحقق و وجود علت تامه مقارن است زمانن با تحقق و وجود معلول، اما از نظر رتبه فرق دارن. علت تامه تقدم رتبی دارد نسبت به معلول خودش، رتبتن متقدم بر اون. نظیر همین در ما نحن فیه وجود داره. امر به ازاله رتبتن مقدم است بر امر به صلات، ولی در زمان واحد هر دو امر هستند. در یک زمان، همون زمان که این شخص وارد مسجد میشه، هم امر به ازاله گریبانشو گرفته، هم امر به نماز، همزمان وجود دارن هر دو امر، ولی یکی رتبتن مقدم بر دیگری است. خب این تقدم رتبی امر به اهم یا امر به ازاله، حالا در اینجا داریم بحث میکنیم، امر به ازاله نسبت به امر به مهم یعنی نماز چگونه است؟ تو یه جمله که البته باید توضیحش بدیم، این تقدم رو بیان میکنن، این که امر به اهم به نحو واجب مطلق است و امر به مهم به نحو واجب مشروط. یعنی چی؟ خوب عنایت بفرمایید. ما وقتی میگیم یه واجب مطلقه یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست. اگر گفتن نماز بخوانید، معلق نشده وجوب نماز به شرطی، این وجوب مثلا مطلقه. واجب مطلق وجوبش تابع تحقق هیچ شرطی نیست. اینجا امر به ازاله واجب مطلقه، یعنی وجوب ازاله نجاست منوط به هیچ شرطی نیست. به محض اینکه شما نجاست رو در مسجد میبینید، بر شما واجب است که ازاله کنید. این مواجبش هم مطلقه، شرطی هم ندارد. اما امر به نماز به نحو واجب مشروط، مشروط به چی؟ مشروط به چی؟ یعنی کأنه خداوند به تبارک و تعالی گفته سله، منتها یه شرط داره اینجا. شرط وجوب نماز، یه شرطی که کنار امر به نماز وجود دارد چیه؟ یکی از این دو چیزه، یکی از این دو تاست. یا از مبنای مکلف بر اسیان نسبت به امر به اهم، یعنی مکلف وقتی وارد مسجد شد و با نجاست مواجه شد، فرض اینه که میدانه ازاله نجاست برش واجبه، به عنوان واجب اهم باید نجاست رو از مسجد پاک بکنه، ولی این میخواد مخالفت کنه بره نماز بخونه. این نمازش مشکلی نداره. چرا؟ چون یه امر به نماز هست، ولی اون امر مشروطه. کأنه شارع گفته اقم الصلاة ان
عزمت على عدم الاتیان بالازاله. گفته نماز بخون، اگر بنا داری نجاست را از مسجد پاک نکنی. پس امر به نماز مشروط شده به شرط. اون شرط چیه؟ عزم بر اسیان و نافرمانی نسبت به امر اول، یعنی امر به واجب اهم. خب اسیان نسبت به امر و تکلیف متأخر از خود تکلیفه. تا امر نباشه اسیان و نافرمانی و سرپیچی نسبت به امر معنا نداره. اسیان یعنی همین اسیان خارجی. چه زمانی من میتونم بگم این آقا اسیان کرده؟ امری باشه که این با اون امر مخالفت کنه. پس اسیان متأخر از تکلیف. اون وقت عزم بر اسیان هم متأخر از چیه؟ خود اسیانه. بنای بر یک کار متأخر از خود اون کاره. ها، من وقتی میخوام بنا بگذارم بر این که عرض به حضور شما اسیان کنم با تکلیف، اسیان کنم نسبت به اون تکلیف، پس بنای من بر اسیان به تکلیف اینم متأخر از خود تکلیفه، اونطور با دو واسطه. دقت کنید، اسیان نسبت به تکلیف متأخر از تکلیف، بنای بر اسیان نسبت به تکلیف هم متأخر از خود تکلیفه. بنای بر یک کاری طبیعتاً بنای بر اسیان نسبت به تکلیف با یه واسطه از خود تکلیف متأخره، بنابر اسیان به تکلیف. نه، بنا یعنی تصمیم، قصد. ببین الان آقا جون شما تصمیم میگیری خدای نکرده زور نماز نخونی، خب حالا بنا بر اسیان نسبت به تکلیف متأخر است از خود تکلیف. حالا ما داریم حرف اینا رو نقل میکنیم و اجازه بده آقا، این فعلا حرف ایناست، متأخر است، اینا دارن میگن آقا، ما داریم ببینید داریم حرف رو نقل میکنیم، کاری نداریم درسته یا غلطه، اینا دارن اینو میگن، این آقای قائل به ترتب حرفش اینه که عزم بر اسیان تکلیف به اهم متأخر است از تکلیف به اهم. اون وقت این به عنوان شرط واجب مهم قرار داده شده، یعنی گفته شده سله ان عزمت على اسیان تکلیف بالاهم. امر به نماز هست، منتها امر به نماز مشروط به چی شده؟ بنا و عزم و تصمیم نسبت به اسیان به تکلیف به ازاله. خب این شد واجب مشروط طبق یه تصویر. یه تصویر دیگه هم هست حالا عرض میکنیم. خب الان ما این دوتا رو با هم بسنجیم. امر به ازاله یه واجب چیه؟ مطلقه، مشروط به هیچ شرطی نیست. امر به نماز، نماز رو واجب کرده ولی این واجبی است که چی؟ مشروط به مخالفت با امر اول، اسیان نسبت به امر به اهم. حالا ببینید فعلا میگم حرف اینا رو داریم میگیم، اشکالاتشو بعدن حالا بررسی خواهیم کرد. داریم میگیم منظور قائل به ترتب چیه. میگه آقا الان این دوتا امر هر دو حل هستن، هم امر به نماز هم امر به ازال، از نظر زمانی هر دو امر موجودن، تقدم و تأخر زمانی بین اینا نیست. اما امر به مهم یعنی نماز رتبش با امر به اهم یعنی ازاله فرق داره، اون رتبش بالاتره، امر به ازاله رتبش مقدمه بر امر به چی؟ ها؟ نماز. خب حالا نتیجه چیه؟ تمام گیر شیخ بهایی این بود که ما الانی که بخوایم نماز بخونیم امر نداریم. خب قائل به ترتب با این تصویر داره برای کسی که میخواد نماز بخونه امر درست میکنه، میگه همین الان این امر موجوده، منتها این امر در طول امر اوله، پس الان هست. مثلا بخوام تشبیه بکنم، مثلا عرض به حضور شما مثل ایمونی که خداوند متعال میگه برید وضو بگیرید، خب در طول امر به وضو امر به تیمم رو میاره، میگه خیلی خوب اگر آب نبود برید تیمم کنید، هر دو امر الان هست، منتها این دومی در طول اولیست، در رتبه بعد از اونه. حالا اینجا شرط خدا اینجور قرار داده، میگه ازل نجاسه عن المسجد، سب کنید ازل نجاسه عن المسجد، در این حال میگه اقم الصلات ان عزمت على اسیان تکلیف بالازاله. هر دو امر الان موجوده، تکلیف دوم میگه اگر به هر دلیلی خاصی با تکلیف اول مخالف کنی مخالفت کنی نماز تو بخون، پس این امرم الان هست، هر دو امر الان موجوده. بله امر اول به نحو واجب مطلقه، امر دوم به نحو واجب مشروط. شرطی هم که اینجا مطرحه شرط مقارنه، ان عزمت یعنی همین الان اگر تصمیم گرفتی نماز نخونی ازاله نکنی نماز بخون، پس امر موجوده. اگر با این امر کسی رفت نماز خوند نمازش چیه؟ صحیحه. تلاش شیخ بهایی این بود که بگه امر نیست، این قائل به ترتب میگه امر هست. حالا یه تصویر دیگه هم هست، یعنی این واجب مشروط را به یک نحو دیگری هم تصویر کردن، اونم باید ذکر کنیم و بعد ببینیم که خب این حرف اشکال داره یا نه. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. نه این حرف اشکال داره، حالا شما بفرمایید چی بذارید.